بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد شرط پنجم بشوم، یه چند تا مسئله ذکر کردن. میفرماین مسئله یک، لا تقبل و شهادت و کل مخالفن فی شیء من اصول العقائد، بل لا تقبل و شهادت و من انکر ضروری من الاسلام کمن انکر الصلاة او الحج او نحوهما، و این قلنا به عدم کفر انکان لشبهتن، و تقبل و شهادت المخالف فی الفروع، و این خالف الاجماع لشبهتن. این مسائل به مناسبت اینکه در ذیل اون امور اربعه‌ای که خوندیم ذکر شده و قبل از آنی که وارد در امور بعدی شرط پنجم و ششم و امثال ذلک بشویم، این مسائل رو ذکر کردن پیداست برای این جهته که این مسائل مربوط به اون شروطی است که قبلا ذکر شد، برای اینکه طرح این مسائل قبل از آمدن شروط دیگر و بیان شرطیت شرایط دیگره. این مسائل یا مربوط به اعتبار عدالت، یا مربوط به اعتبار ایمان، لذا در دنباله اینها ذکر شده. حالا می‌فرمایند یک جماعتی شهادتشون مقبول نیست و جماعتی هم شهادتشون مقبول هست در رابطه با این مسائلی که ذکر میکنن، اما اون جماعتی که شهادتشون مقبول نیست، یکی عبارت از اون طائفه ای هست که مخالفتش با شیعه اثنا عشریه و مذهب حق، مخالفتشون با مذهب حق در رابطه با چیزی از اصول عقاید باشه. اگر مخالفتشون با شیعه در رابطه با مسئله از مسائل اصول اعتقادی هست، این شهادتش مقبول نیست. حالا میخواد اون اصلی را که این نپذیرفته از اصولی باشد که به عنوان رکن اسلام مطرحه، یا از اصولی باشد که به عنوان قوام تشیع مطرحه، با هر کدامش مخالفتی داشته باشد، این شهادتش پذیرفته نیست. و علت اینکه شهادتش پذیرفته نیست برای این است که اگر اصلی از اصول اسلام رو منکر باشد که لا یکون مسلمن، و شهادت غیر مسلم پذیرفته نیست مگر در باره ذمی، اون هم مسئله وصیت که اون روز عرض کردیم، اون هم سند قرآنی داشت. هین الوصیت اسنان زوا عدل منکم او آخران من غیرکم، که در روایات متعددی این آخران من غیرکم رو به اهل کتاب و ذمی تفسیر کرده بودند. اون هم عرض کردیم با شرط این که در مذهب خودشون واجد صفت عدالت خودشون باشد، و الا از غیر از مسئله وصیت که بگذریم، شهادت الکافر این به طور کلی مسمونیست، برای اینکه در شاهد ایمان اعتبار دارد و لازمه ایمان و قدم اولی ایمان عبارت از اسلام، لذا غیر مسلمان روی قاعده شهادتش پذیرفته نیست. و اگر مخالفتش در رابطه با چیزی از اصول عقاید تشیع باشه، مثل مسئله امامت، اونم بحث کردیم که از روایات کثیره روی عناوین مختلفه استفاده می شود که شهادت المخالف لا تکون مقبولتن، و فرقی هم نمی کند بین اون مخالفی که مستضعف در دین باشه یا مخالفی که مخالفت رو لا ان استضعافن قبول کرده باشد، مطلقا شهادت المخالف لا تکونو مقبولتن. اما حالا ایشون تعبیرشون اینه که اگر شاهد مخالفتش در رابطه با شیئی از اصول عقاید باشه لا تکونو مقبولتن. علتش هم این بود که عرض کردیم برای اینکه یا لیس به مسلمن ولیا لیس به شیعتن، و هیچ کدام از اینها شهادتشون مقبول نیست. اینجا یک بحثی پیش میاد که آیا مقصود از اصول عقاید، مخصوصا با تعبیر به اصول عقاید، آیا مقصود همون اصول عقاید شیعه است که عبارت از همون پنج اصلی است که سه تاش در اسلامیت اعتبار داره و دو تا هم در تشیع اعتبار دارد؟ آیا مقصود خصوص این پنج تاست، یا اینکه خب یک مسائل اعتقادیه فرعیه اما داریم، در این اینکه مسئلتون اعتقادیه لکن مسئلتون فرعیه، فرعیه در مقابل اصلیه، یعنی از اصول عقاید نیست لکن از شاخ و برگ‌های این مسئله اعتقادیه. مثل اینکه فرزن در باب عصمت امام علیه السلام که آیا امام دارای این فضیلت عصمت که من اون روز عرض کردم که تصویرش برای کسی مشکل نباشه، برای اینکه حداقل عصمت در خود مردم عادی هم وجود داره، لکن فرق بین مردم عادی و امام، فرق بین موجبه جزئیه و موجبه کلیه است، و الا اصل تصور معنای عصمت یک مسئله مشکلی نیست. چطور می شود از یک کسی ممتنع عادی باشد صدور معصیت و مع ذلک این عدم صدور معصیت عنوان فضیلت داشته باشد، عنوان امتیاز داشته باشد؟ عرض کردیم در خود ما هم به نحو موجبه جزئیه وجود دارد. بعضی از قبائح عرفیه امکان عادی ندارد که از ما صادر بشود، و این عدم صدورش هم دلیل بر عقل ماست، دلیل بر شعور ماست، دلیل بر توجه ماست، و به عنوان یک امتیاز مطرحه بدون اینکه صدور عقلی هم امتناع داشته باشد. حالا اگر کسی در رابطه با عصمت امام، فرض کنیم خدای نکرده، مناقشه ای داشته باشد، قبول نکرده، حالا روی هر جهتی و روی هر شبهه‌ای عصمت امام رو نپذیرفته، لکن اصل مسئله امامت رو و اینکه بعد از رسول خدا ائمه عبارت از 12 نفرن، این رو کاملا پذیرفته، آیا این رو ما شهادتش رو بپذیریم یا شهادتش رو نپذیریم؟ آیا این داخل در عبارت ایشون هست یا خارج از عبارت؟ برای اینکه این ولو اینکه مخالفتش در رابطه با یک مسئله فقهیه نیست، مخالفتش در رابطه با مسئله اعتقادیه است، اما مسئله اعتقادیه از اون مسائلی نیست که به عنوان اصول عقاید حق مطرح باشه، این از فروع اون اصول، ولو اینکه مسئلتون اعتقادیه، اینطور نیست که هر چیزی که جزء اصول نباشه فوری داخل در مسائل فقهیه و داخل در مسائل فرعیه می شود. آیا از عبارت ایشون چی استفاده می شود که مخالفت در این قسم از مسائل لطمه‌ای به پذیرفتن شهادت این آدم نمیزنه، یا اینکه لطمه به این میزند؟ ظاهر این است که باید در مسئله یک تفصیلی قائل بشویم و اون این است که این مسئله اعتقادیه اگر به سرحد قطعیت و بداهت رسیده مخالفت با مسئله اعتقادیه ضربه میزند به قبول شهادت، اما اگر به مسئله قطعیت و ضرورت نرسیده مخالفت با این، البته اگر لشبهت باشه، این موجب این معنا نمی شود که شهادتش مقبول نباشه. چرا مقبول نباشه؟ هازا مسلمون، هازا مؤمنون و هازا عادلون، پس چرا شهادتش قبول نشود ولو اینکه این مسئله اعتقادیه غیر ضروریه رو قبول نداره؟ و به فرمایش صاحب جواهر، بعضی از این مسائل در طول تاریخ یک تحولی پیدا کرده. بعضی از مسائل در زمان علماء متقدم عنوان قطعیت نداشت، اما ایشون می‌فرماید فی زماننا هازا به صورت یک مسئله قطعی بیرون آمده، مثل مسئله نفی و سهو عن النبی و الامام که در زمان صدوق، مرحوم صدوق معتقد بود به اینکه سهو در رابطه با نبی و امام هیچ مانعی نداره و حتی یک این رو من عرض میکنم و حتی یک عبارتی از مرحوم صدوق نقل شده که ایشون فرموده اول درجه فی القلوب نفی السهو عن النبی و الامام، این اولین درجه در قالی بودن این است که انسان از نبی و امام عنوان سهو رو نفی بکند. ولی در زمانهای متأخر روی توجه بیشتر و عنایت بیشتر به ادله مختلفه، این مسئله تقریبا سارک البدیهی که پیغمبر و امام دارای مسئله سهو نیستند و نمیتواند نبی یا امام اتصاف به سهو پیدا بکنه. و همین اینا رو من عرض میکنم و همین تحول مسئله در طول تاریخ سبب شده که بعضی از نویسندگان معاند در این سنخ مسائل شیعه رو به باد طعن و تهمت و تناقض و امثال ذلک گرفتن، که من اخیراً یک کتابی رو می دیدم که بسیار کتاب زننده‌ای بود و چند جلدم بود. اتفاقا وقتی که من اون یک قسمتش رو باز کردم، تصادفا همین مسئله سهو و نسیان درباره نبی و امام آمد. اون نویسنده با اون قلم زهرآلودش چنین نوشته بود که چطور میشه این مسئله وقتی که دست صدوق میفته میگن اول و درجه فی القلوب نفی السهو عن الامام و النبی، اما وقتی که دست علمای متأخرشون میفته اینا به صورت قطع و یقین میگوین که پیغمبر و امام دوچار سهو و نسیان نمیشد. این تناقض رو خواسته بود مثلا یک دلیلی علیه مذهب تشیع بگیرد، در حالی که اینطور نیست. مسئله برهانش در زمان سابق خیلی روشن نبوده، مخصوصا که علمایی که این حرف هم زدن در مسائل اعتقادیه و مسئله فلسفه و علم کلام چندون تبرزی نداشتن، ولی در قرون متأخره به واسطه وسعت دائره علم و احاطه به ادله مختلفه جوری با این مسئله برخورد کردن که این مسئله به صورت یک مسئله قطعی و مسئله مسلم بیرون آمده. شبیه این مسائل در باب مسائل فقهیم گاهی از اوقات بعضی از علما اشتباه کردند، مثل اینکه من یادم میاد وقتی که مسئله کر رو می نوشتم، خب در کر می بینید دو تا راه داره، یکی از راه وزنه، یکی از راه مساحته. وقت اشکالی که اونجا شده این است که مسئله وزن با مسئله مساحت تطبیق نمی کند. پس این دو راهی که با هم تطبیق نمی کنه چجوری دوتا راه برای تشخیص کر داده شده؟ اونجا نظرم میاد که صاحب جواهر با اون احاطه علمی، با اون خدماتی که به فقه شیعه کرده و با اون تسلبی که در مذهب شیعه بالخصوص داره و حتی بعضی از تعبیرات راجع به مخالفین مذهب تشیع میکنه، معذالک میگوید که خلاصه گفتنش هم سخته. ائمه ما توجه نداشتن به اینکه وزن با مساحت تطبیق نمی کند، در حالی که مسئله اینطور نیست و این اشکال یک جواب مفصلی داره که در جای خودش مذکوره. لکن خب ایشون با اون عظمت گفت انسان هرچی هم با عظمت باشه لغزش هایش هم مثل خودش با عظمت خواهد بود، از مرد بزرگ لغزش بزرگ صادر می شود، ولی خب التزام به این معنا پیدا کرده. بله؟ نه، حالا در کور این حرف رو میزنش. عرض می شود که این یک جماعتی که شهادتشون قبول نیست، اما جماعت دوم که شهادتشون قبول نیست می فرماید یک مسلمان شیعه به تمام معنا که از جهت اعتقادی در هیچ اصلی از اصول عقاید نقص و عرض می شود کمبودی نداره. لکن اگر این جوان مسلمان شیعی آمد یک امر ضروری اسلام رو منکر شد، گفت در اسلام نمازی وجود ندارد، حجی وجود نداره، انکار کرد وجوب حج و وجوب نماز رو با اینکه از ضروریات اسلامه، این جوان هم جوان شیعیه، در اصول عقاید هیچ کمبودی نداره، هیچ نقصی درش وجود نداره، لکن در این حال آمد یک ضروری اسلام رو منکر شد. حالا اگر ما قائل بشیم به اینکه انکار ضروری به هر صورتی موجب کفره، خب باید حکم به ارتداد این بکنیم و بگیم هازا لیس به مسلمن و از این جهت شهادتش قبول نمی شود. این در رابطه با عدم قبول شهادت یک مسئله روشنی می شود. اما اگر ما در مسئله کفر که در باب نجاسات مسئله کفر و کافر مطرحه، اگر در اونجا این حرف رو زدیم، گفتیم که اگر کسی امر ضروری را هم منکر باشد، اگر انکارش مستنده به یک شبهی باشه، هازا لیس به کافرن، عنوان کفر برش منطبق نیست، که تحقیق در این مسئله را هم باید اونجا روش بحث کرد که انکار ضروری آیا مطلقا موجب کفره، یا انکار ضروری اگر مستند به یک شبهی باشه مثل اینکه ضروری بودنش رو قبول نداره، یا اینکه فرضاً قبول نداره که انکار ضروری مستلزم انکار نبوته. آقا اونجا پایه این مسئله اینه که اگر کسی امر ضروری رو منکر شد، این کأنه انکرن نبوه و انکرن نبی، لکن این یک شبهه‌ای برش پیدا شد که نه، ما نبی رو فی جمیع ما یقول میپذیریم ولی قبول نداریم که وجوب نماز جزء اسلام باشد، وجوب حج جزء اسلام باشه، و اینکه در ذیل آیه حج هم در قرآن شریف داره ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بعدم داره و من کفره فان الله غنیون عن العالمین. ما در کتاب الحج راجع به این آیه و راجع به من کفره که آیا این کفره آیا کفر حقیقیه یا کفر غیر حقیقیه، در اونجا بحث مفصلی کردیم و احتمالات چند گانه رو در این آیه پیاده کردیم. به هر حال اون چه ایشون اینجا می‌فرماید این است که اگر یک بچه مسلمان شیعی که از نظر اصول عقاید هیچ کمبودی درش وجود نداره، یک امر ضروری رو لشبهتن عرض می شود که منکر شد، آیا این شهادتش قبول هست یا شهادتش قبول نیست؟ ایشون می فرماین اگر هم ما حکم به کفرش نکنیم، لکن نمیتونیم حکم به عدالتش بکنیم. یه آدمی که وجوب نماز رو منکره، خیلی ما همت بکنیم بگیم این شبهه موجبه ای رو از دائره کفر بیرون میبرد، اما میشود آدمی که نماز رو منکره یا حج رو منکره داخل در عنوان عادل بکنیم که ما در امر چهارم مسئله عدالت رو در شاهد اعتبار کردیم؟ لذا با اینکه همه خصوصیات اعتقادیش درسته شیعه به تمام معنا هم هست، ولی در این حال به ولو اینکه علتش رو ایشون ذکر نکردن، ولی روی عدم اتصاف به عدالت ما نمیتوانیم شهادتش رو بپذیریم. و اما یک طائفه دیگری که ایشون میفرماید شهادتشون پذیرفته هست، اون طائفه ای هست که در مسائل فقهیه و مسائل فرعیه اختلاف دارن. خب اختلاف در مسائل فقهیه، این اختلاف در امور نظریه و ظنیه است تقریبا، و اختلاف در اینها هیچ مضر به قبول شهادت در صورتی که سایر شرایط وجود داشته باشد نیست. اونی که اینجا به عنوان مشکل مطرحه و در کلام فقها یک طوری عنوان شده و در کلام ایشون نحوه دیگری عنوان شده، این است که اگر یک کسی با مسائل مجمع علیه مخالفت بکند و در حقیقت با اجماع مخالفت داشته باشد، در مثل کلام محقق صاحب شرایع می‌فرماید اگر با اجماع مخالفت داشته باشد دیگه شهادتش مورد قبول نیست، ولی در کلام ایشون اینطوره که اگر با اجماع هم لشبهتن مخالفت میکند، این مخالفتش با اجماع لشبهتن این ضربه‌ای به قبول شهادتش نمیزنه. حالا این شبهه‌ای که در اینجا ممکنه در رابطه با اجماع داشته باشد، خب طرق حجیت اجماع رو در کتاب‌های اصول ملاحظه فرمودید و اصولاً فرق بین فقهای امامیه و غیر امامیه اساساً در این جهت اینه که فقهای امامیه اجماع رو به ما هو براش حجیت و اصالتی قائل نیستند. اجماع رو به ما انه کاشفون ان رأی المعصوم علیه السلام براش حجیت قائلن، لذا نمیتونیم هم بگیم ادله اربعه اجماع رو در مقابل سنت قرار بدیم. اگر مقصود از سنت سنت محکیه باشه نه سنت حاکیه، اجماع در مقابل سنت محکیه خودش یک دلیل مستقلی نیست. اجماع به ما انه کاشفون ان رأی المعصوم حجت، اما به خلاف دیگران که روی لا تجتمع او امتی علی خطائن برا خود اجماع اصالت قائلن. حالا که ما امامیه حجیت اجماع رو به ما انه کاشفون ان رأی المعصوم میدانیم و برای کاشفیتش هم مرحوم شیخ و مرحوم های آخون وجوهی ذکر کردن، مخصوصا مرحوم شیخ، اجماع دخولی، اجماع قاعده لطفی، اجماع حدسی و امثال ذالک. حالا اگر یک کسی پیدا شد گفت خب شما اجماع رو از طریق دخول معصوم حجت می دانید، من علم به دخول معصوم ندارم، اگر اجماع رو از راه قاعده لطف حجت میدونید، من قاعده لطف رو نمیپذیرم. اگر اجماع رو از راه حس و حس قطعی حجت میدانید، چنین حس قطعی برا من پیدا نمیشود و روی این جهت با مسئله اجماعیه فقهیه اگر کسی مخالفت بکنه، آیا شهادتش پذیرفته نیست؟ با ایشون میفرمایند چون که مخالفتش با اجماع روی یک شبهه هست، ما نمیتوانیم بگیم شهادتش قبول نیست. اما اگر بی جهت با مسئله اجماعیه مخالفت می کند، این در حقیقت مخالفت با رأی معصوم و قول معصوم علیه السلام میشه و این ضربه میزند به قبول شهادتش. پس بعضی از طوائفی که شهادتشون مقبول نیست و بعض دیگری که احتمال داده میشه ولی ایشون میفرماین قبول هست اگر مستند به شبهه باشه، ایشون در این مسئله بیان کردند تا مسئله بعدی انشاءالله.